أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودند که اگر نمیتواند بایستد و نماز میت بخواند، جایز است این که نشسته بخواند. خب این از دو جهت اشکال ندارد، اما از یه جهت اشکال پیدا میکنه. از یه جهت اشکال ندارد برای این که اگه نماز نباشد، که معلومه یه دعاست چه ایستاده باشد چه نشسته، و حتی سابقا گفتیم که عمدن هم نشسته باشد اشکال ندارد. اما مثلی که اجماع در مسئله بود که عمدن نمی شود نشسته، خو ولو این که بگیم نماز هم نیست. ازا در بحث ما اگه معذوره دیگه اون اجماع هم نیست، نمازم که نیست، هم نشسته میخوان. اگرم نماز باشد بازم در نمازها، نمازهای واجب، خب اگر نمیتواند ایستاده نماز بخونه نشسته میخونه. در اینجا هم اگر نمیتواند ایستاده بخواند نشسته میخوانه. پس در صورت عذر چه بگیم نمازه چه بگیم نماز نیست، نشسته میشود خوند. اجماعی هم دیگه در صورت عذرش در مسئله نیست. اما اشکالی که پیدا میشه این که این نماز درسته اما مجزیست یا نه. قاعده اقتضا میکند اگر کسان دیگر هستند این نماز مجزی نیست، برای این که واجب کفایی میاد روی سر دیگران، این نماز رو بخونه درسته، اما بخواییم بگیم اجزا دیگه ظاهرن نمیشود گفت. باید بگیم برای خودش درسته، اما یک کسی دیگری باید نماز به این میت بخونه استاده. ای رو مرحوم سید نفرمودن، شاید به وضوح گذاشتن، و اینکه فرمودن اگر معذوره اگر متمکن از قیام نیست جایز است نشسته به خانه، یعنی این نماز درسته اما برای خودش درسته. اگه کسی نیست اجزا، و اما اگه کسی هست این نمیتواند مجزی باشه، این بدل اضطراریه. بدل اضطراری برای خودش خوبه اما مکفی نیست و دیگری نماز بخونه. مراد مرحوم سیدم شاید همین باشه، ظاهرن به وضوح باقی گذاشتن.
برای
بالاخره اینه. اگرم مرادشون اینه که موجیه، باید بگیم فرمایششون درست نیست. ولی علی ظاهر مرحوم سید به وضوح گذاشتن، یعنی اون نماز درسته، اونجا هم که کسی نباشد موجیست، اما اگر کسی دیگر باشد واجب کفایی اقتضا میکنه. اگر از کسی معذوره، مثلا دو نفر این نماز رو باید بخونند، اگر یک کدام معذورند، برای دیگری واجب کفایی میشه واجب عینی، دیگه او باید حتما بخونه. عرض میکنم مرحوم سید ظاهرن مسئله رو به وضوح باقی گذاشته. اینم مسئله دو. مسئله سوم میفرماین اذا لم یکن لم یمکن الاستقبال سقط و حلیه. این تا اینجا که نمیدونه قبله کدوم طرفه، حالا که قبله کدوم طرفه دیگه قبله ساقط میشه. برای این که شرط را نمیتونه تحقق بده، باید بگیم ساقطه. به هر طرف که به این میت نماز بخونن کفایت میکنه. اما یه مسئله دیگه میاد جلو و اون مسئله اینه که آیا به چهار طرف که در نمازهای واجب گفتم اینجا هم میاد یا نه؟ باز برمیگرده به همین. اگر شما در نمازهای یومیه بگید اگه قبله گم شد به چهار طرف باید نماز بخونه اگر میتونه، خب اینجا هم اگه نماز باشه به چهار طرف باید این چهار تا نماز باید بخونه، اگر نماز نباشه دیگه قبله اصلا ساقطه، به هر طرف نماز بخونه کفایت میکنه. اما تو مسئله دیروز می گفتن که قبله شرطه و ما می گفتیم دلیل نداره جز اجماع، اما یه دو سه تا روایت داشت، اگه اون روایت رو دلالت داشته باشه قبله شرطه. حالا که قبله شرطه و اینم نمازه، پس باید به چهار طرف نماز بخونه. و این که عرض کردم مرحوم سید تو این مسائل در نظر مبارکشون اینه، گاهی میگن قبله این نماز میت نمازه، همه شرایط باره. بعض اوقات هم میفرماید این نماز نیست، هیچ شرط نداره. و این از عجایب این مسائل اینجاست در عروه که بنا شد شما عزیزان مسئله رو حل بکنید. حالا چه جوری حلش بکنیم نمیدونیم. بالاخره مرحوم سید دیروز گفتن قبله شرطه، باید این دعا نیست، این نمازه، پس نماز رو باید رو به قبله کن، اینجا هم باید نماز رو به قبله کن. خب دیگه قاعده اقتضا می کند باید به چهار طرف کن. مگر کسی چهار طرف را نگه، مثل ما در نمازهای یومیه چهار طرف را مستحب میدونیم نه واجب. از روایات ها استفاده میکنیم. این که اگر قبله را گم کرد به یک طرف نماز بخونه کفایت بکنه، ولو این که میتونه به چهار طرف نماز بخونه مستحب نه واجب. روی عرض ما نماز باشه نماز نباشه. حالا که قبله را گم کرده اجماع داریم قبله، حالا که قبله را گم کرده به یک طرف نماز بخونه کفایت میکنه. این فرمایش اینجاست که میفرماد که اذا لم یتمکن من الصلاة، اذا لم یتمکن، اذا لم یتمکن، لم یمکن الاستقبال سقطا. اگر قبله رو گم کرده باشد قبله ساقطه، به هر طرف نماز بخونه درسته، اما اگر کسی چهار طرف را واجب بدونه، مثل مرحوم سید در عروه واجب میدونند، مشهور در میان فقها هم گفتن واجبه. خب اگر کسی نماز میت رو بگید نمازه، باید به چهار طرف بخونه. اگر بگه نماز نیست دیگه اجماع، میگه استقبال دیگه اجماع، قدر متیقنش در صورت عمده، در صورتیش که بدون قبله، اما در صورتی که ندونه دیگه اجماع نیست، اینم که نماز نیست، پس به یک طرف نماز بخونه کفایت میکنه. اینا مسئله این شرایط نماز میت خیلی صاف نیست و دیدیم، دیروز دیدیم، امرو میبینیم این که مرحوم سید در نظر مبارکشون گاهی میاد نماز تمام شرایط نماز رو برو بار میکنه، گاهی هم در نظر مبارکشون میاد این که این نماز نیست تمام شرایط رو میندازن. اگر یادتون باشه دیروز تمام شرایط رو انداختن، بعدم فرمودن مراعات موانع هم هیچ کدوم لازم نیست. ازا اول میگن ده 17 تا شرط داره، بعدم مسئله اول این که ده 17 تا شرط نداره. دیروز گفتم یه فکری بکنید ببینید که این فرمایش مرحوم سید را میتونید درستش بکنید یا نه. حالا علی کل حال اینجا اینجوریه، اگر کسی این نماز میت و نماز بدونه، اگه قبله گم بشه در نمازهای یومیه باید چهار طرف نماز بخونه، اینجا هم اگر میتونه باید چهار طرف نماز بخونه. و اگر نماز میت رو نماز ندونی، چنانچه روایات فرمود نماز نیست، هر کجا اجماع بگو، ما بقی رو دیگه اجماع نمیتونه کار کنه، ما نحنفی بگید استقبال شرط اجماع هن، اما دیگه وقتی قبله رو گم کنه اجماع نیست، اینم که نماز نیست، بنابراین به هر طرف نماز بخونه، این نماز بیت رو بخونه کفایت میکنه. اینم این مسئله چهار. می فرماین اذا کان المیت فی مکان مقصود و المسلی فی مکان مباح صحت السلام. اینم یه تخافت در کلام مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه مرحوم سید مثلا در نماز میفرمایند که باید مکان نماز قصری نباشه، باید لباس قصری نباشه، باید محمول قسمی نباشه. در باب وضوش می فرماین مصب به آب باید قسمی نباشه، نمیدونم هر چه ربط به این نماز داره باید قسمی نباشه. حتی مثلا مرحوم سید گفتن در باب وضو اونجا آب باید قسمی نباشد، ظرف آب باید قسمی نباشد، اونجا که نشسته باید قسمی نباشد، اونجا که آب میریزه باید قسمی نباشد، اونجا که آب میره باید قسمی نباشد، اون آخر کارم که آب میره در یه بالوعه، اون بالوعه باید قسمی نباشد. در 17 تا شرطم فرمودن مکان باید قصبی نباشد، اما دیروز گفتن لباس قصبی باشه طورینی. حالا اینجا هم همینطور، اگر قاعده باشه باید مرحوم سید بفرمان که اگر اونجا که میتو میذارن باید قصبی نباشد، اونجا که می ایسته نماز باید قصبی نباشد. اگر نمازه، اگرم نماز نیست هر دو قصبی باشد اشکال ندارم. و اما بخوایم بگیم اونجا که میت قصبی باشد طورینی، اونجا که ایستاده قصبی، مصلی ایستاده قصبی باشه نماز با باطله، مثلی که نمیشه درست کرد، جور نمیاد. چنانچه دیروز میگفتیم اگر قصبی تو مکانش میگید تو لباسش هم باید بگید، اگر تو لباسش نمیگید تو مکانم نباید بگید. اما مکان نمازگذار، کسی که نماز منگت بخونه، مکانش باید قصبی نباشد، اما لباسش اگر قصبی باشه طورینی با هم جور نمیاد. چه جوری درستش بکنیم نمیدونیم. حالا اینجا هم همینطوره، اگر شما میگید که قصبی بودن مانعه، همشو باید بگید، هرچه مربوط به این نمازه. و اگر گفتید قصبی بودن طورینی، برای اینکه نماز نیم، یا حرف ما را زدید گفتید نه نمازم باشه، اجتماع امر و نهیه و مانعی ندارد، هم مبعد باشد هم مقرب، هم گناه باشد هم معصیت باشد هم نماز درست باشه، یه مطلقا باید بگید نماز درسته. و اما اگه امتناعی شدید، اینم نمازش نماز درست کردید، گفتی نماز مجد نمازه که دیروز ما همی رو میگفتیم، گفتیم عرفن یعنی عرف متشرعه یعنی سیره، گفتیم نماز مجد نمازه. هر چه که دلیل داری بیرون کن، ما بقی اون سیره برامون کار میکنه. و انصافا هم اینجوریه، ما به عرف متشرعه بگیم این نماز نیست و با بدن قصبی و بی وضو و نمیدونم تو نماز بخند و را برو و امثال اینا، اینا عرف پسندی، عرف متشرعه نمیپسندد اینا رو. لذا باید بگیم این نماز است و تمام شرایط و اجزا و موانع نماز رو داره الا ما اخرجه دلیل. هر چه دلیل داری بگو، نه ما بقی بگو نمازه. و اگر اینجور باشه دیگه خواهناقا باید این اذا کان المیت فی مکان مقصوب و المصلی فی مکان مباح صحت صلاح، باید بگیم که لم یصح
الصلاح.
اونم که در وضو، اونم که در وضو میگیره آبش میداره میره تو جوبه، چه ربطی به این داره؟ این ظرف غیر قصبی و مکان غیر قصبی و آب غیر قصبی و حالا آب را از پشت بو میریزه تو خونه همسایه، چه ربطی به این داره؟ اما مرحوم سید دی مشهور گفتن نه این وضو باطله. لذا هر چه مربوط به این نماز میشه مستقیم و غیر مستقیم، فقها ها معمولا که میفرمایند حسب مانعه میفرمایند، لذا اینجا هم قاعده اقتضا میکنه اگه قصد مانع باشه فرقی بین مکان و لباس و مکان مصلی و مکان اونجا که میت گذاشتند، و مثلا مرحوم سید متعرض نشدن. حالا اگر کفن میت قصبیه اما این مخواد نماز بخونه و این لباسش هم مباحه، در مکان مباح هم ایستاده، تابوت قصبیه، این نماز صحیحه یا نه؟ مرحوم سید نفرمودن، اون که فرمودن فقط همین اذا کان المیت فی مکان مقصود، اما حالا در تابوت قصبی، کفن قصبی مسئله رو متعرض نشدن، بگیم که دیگه مرادشون اینه. حالا ای که اون مکان قصبیه، مکانی که میت رو گذاشتن، دیگه حالا تابوت هم قصبی باشه همینه، کفن هم قصبی باشه همینه، نماز صحیحه. بگیم مرحوم سید به وضوح باقی گذاشته، و الا اگر این حرف رو نفرمایید، خب راجع به مکانش فرمودن، راجع به تابوت و کفنش نفرمودن. مسئله برمیگرده به این، اگر بخوایم بگیم همه اینا یه ربطی به این نماز میت داره، وقتی قصد داره همه باید مباح باشه، چنانچه در باب وضو میگید که این عبادت هر چه ربط به این وضو داره باید قصبی نباشد، ولو آبی که آب مباح رشته میشه روی زمین قصبی. اینجا هم باید بگید که این نماز میت، خود میت و تابوتش و کفنش و اون جایی که میت رو گذاشتند و اون جایی که این مصلی داره نماز میخونه و لباس این آقا و مکانی که نماز میخونه و همچنین تا آخر، همه باید مباح باشن. اما این تفصیلا یه جا بگن یه جا نگن، متاسفانه محشین بر قربه هم متعرض نشدن این عرض مرا. اصلا اینجاها معمولا محشین حاشیه ندارند و همینجوری که سید رضوان الله تعالی علیه مشک کردن مثلی که به مثل اصلا خیلی اهمیت ندادن، مثلا مثل آقای حکیم اصلا این مسائل را متعرض نشده، و اون کسانی هم که متعرض شدن یعنی محشین بر عروه معمولا حاشیه نداره، یعنی با تسامح از مسئله گذشتن. نماز برای میت دیگه، این نماز برای میت،
مکان شرطی داره در میت، مصلی باید جاش قصبی نباشه، لباسش قصبی نباشه، شما اینو با هم قیاس میکنید؟
میت رو گذاشتن روی تو تابوت قصبی، آتش داره برای این میت میباره، حالا بگیم که این مربوطه به نمازش که نی نمازش دورنی. حالا علا کل حالی دیگه متابعت کردن از مرحوم سید، خب دیگه خیلی خوبه، معلوم دورنی. اما راستی ما بگیم که اگر کسی وضو میگیره، اگر آب مباحه و ظرفم مباحه، مکانم مباحه، لباسم مباحه، اما آب و میریزه تو زمین غصبی، این وضو باطله. اما اگر کسی نماز میت میخونه، لباس خودش و مکان خودش غصبی نیست، اما تابوت غصبیه، یا اون تابوت رو گذاشتن تو زمین غصبی، اینا ربطی به هم نداره. خب نمیتونه انسان بپذیره دیگه. اگر ربط داره همه ربط داره، اگر ربط هم نداره هیچ کدوم ربط نداره دیگه. خیلی ما بریم بالا، همین است که مکانی که داره وضو میگیره، یا اگر کسی اینجا رو بگه صحت صلاتو، اونجا هم باید بگید که مکانی که داره وضو میگیره باید غصبی نباشه، لباسش باید غصبی نباشه، آب و اون ظرف آب، ظرفش هم مشکل میشه باید غصبی نباشه. اما اگر آب بیریزه تو زمین غصبی گناهه. اما آیا این وضو باطله یا نه؟ اگه اینجا میگی صحت الصلا، اونجا باید بگی صحت الوضو. اینم مسئله چهارم. مسئله پنجاشو ننوشتم، علی ظاهر نوشتن نداشته، لذا گفت مسئله ششم. اذا تبین بعد الصلاة ان المیت کان مکبوبا وجب الاعاده. این مسئله رو سابقا فرمودن، روایتش هم خوندیم، نمیدونم چرا اینجا تکرار کردن. سابقا فرمودن از شرایطی که در نماز میته اینه که باید میت سرش طرف راست مصلی باشد و پاهاش طرف چپ باشد، و فرمودن اگه بعد شد نماز باطله ولا سهوان، که می گفتیم قاعده اقتضا میکنه عمدش بله، سهوش نه، اصرارش نه، جهلش نه، برای اینکه قاعده رفع دیگه اگه جهلن باشه طورینی، اگر سهون باشه طورینی، و اگر اصرارن باشه طورینی. اما یعنی شرایط ذکری است نه شرایط واقعی. علی یه روایت داشتیم، اون روایت میگفت که شرط واقعی است نه ذکری. روایتی چه بخونم؟ روایت یک از باب 19 از ابواب صلات جنازه. سئل ابو عبدالله علیه السلام عمن صلى علیه، فلما سلم الامام فاذا المیت مقلوب رجلاه الی موضع رأسه قال یصوا و تعاد و صلا علیه، که این روایت فیض المیت و مقلوب و رجلا الى موضع رأسهی رو اینجور معنا کردن، یعنی پاها طرف راست، سر طرف چپه. اگر اینجور معنا بکنید این صورت عمدم نیست، صورت نسیانه یا صورت جهله، حضرت فرمودن یسوا و تعاد الصلاح علیه. اما حالا گرچه به روایات عمار چون که فارسی زبان بوده خیلی به ادبیاتش گرفته نمیشه، اما این جمله عمن صلى علی فلما سلم الامام، سلام که نداره نماز مگه، دیگه مراد فلما سلم الامام یعنی فلما تم الامام، تم الامام مثلا صلاته، یا فلما کبره اون تکبیر آخر را، فاذن المیت مقلوب رجلاه الى موضع راسه، که یه احتمال من میدادم گفتم این مقلوب رجلاه ممکنه اصلا اینجور بشه پاها بلند شده باشه. حالا فقها ها فهمیدن که فین فیض المیت و مقلوب رجلاه الى موضع رسهی، یعنی سر به طرف چپه پاها به طرف راسه. اون فلما سلم الامام هم بهش اهمیت ندادن، گفتن راوی بوده و مرادش فلما سلم الامام یعنی تکبیر پنجم و گفت و نماز تمام شد. حضرت فرمودن که یسوا و تعاد الصلاح علیه، این فرمودن هم صورت عمد رو میگیره، هم صورت نسیان رو میگیره، هم صورت جهل رو میگیره، هم صورت استرار رو میگیره. قاعده رفع در او جاری نیست و از شرایط واقعی است. به این روایت آیا میشه بگیم که این عمن صلی الله علیه قدر متیقنش اونه که اونجا که عمدن اینجور شده باشه، بعد بفهمن که عمدن اینجور شده؟ اگه کسی این حرف رو بزنه و صورت نسیان و صورت جهل و صورت اشترارش بیرونه، بگیم نماز درسته به قاعده حدیث رفت و این روایت مختص به صورت عمده، ولی فقها ها اینجور نفهمیدن. چنانچه مرحوم سیدم میفرماید اذا تبینه، معنای تبینه یعنی همین است که این مثلا جاهل بودن فهمیدن اینجور شده، یا نسیانن، مخصوصا اذا تبینه با نسیان خیلی جور میاد و صورت نسیان رو میگه، بنابراین میفهمیم شرط شرط واقعیه نه شرط ذکری. اون وقتی که این نماز باطله، چه عمدن باشد چه جهلن باشد چه سهون باشد چه استراره. چرا؟ نه طور نه، خوش دراز بکنن دیگه، اون طور نه، اون طور که من میگم نمیخوان بگم که نمیشه خوش دراز کنی، ولی ظاهرن روایت همین رو میگه که یه میتی رو نماز برش خوندند، فهمیدن که بعد نماز فهمیدن این باید سرش طرف راست مصلی باشه طرف چپه، پاها باید طرف چپ باشه طرف راسته، صورت نسیان. حضرت فرمودن نه، یصبا و تعاد، فرمودن نماز اعاده کنه. خب اگر صورت نسیان باشه دیگه صورت جهل و صورت استرارم هست، صورت عمدش به طریق اولا. وقتی چنین باشه میفهمیم شرط، شرط ذکری نیست، شرط واقعیه و باید ولا جهلن باشه ولا سهون نسیانن باشه این نماز باطله. یعنی از ارکان خیلی زور انسان بگه ها، اما ظاهر روایت همینه که این سر میت به طرف راست، پاها به طرف چپ مصلی، این از ارکان نماز میته. خلاصه حرفه فقها همین رو فهمیدند و همین جورم فرمودند. لذا مرحوم سیدم می فرماید اذا تبین بعد از سلام ان المیت کان مکبوبا وجب الاعاده. این هم این مسئله، مسئله هفت، اذا لم یصلى علی المیت حتی دفن یصلى علی قبره و کذا اذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهت من الجهات. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که سوا اون کان عمدن او صحبن او جهلن، این هم شرط واقعی حساب میکنه. اما شرط واقعی اینجوری، یک کسی عمدن به میت نماز نخوند و نماز و این میت رو دفنش کرد، گفتن به قبرش نماز بخونه، سهونم هم همینطور، جهلنم هم همینطور. ظاهر عروه این سبا اون کان عمدن آ سهون آ جهلن نیست، اون که از عروه فهمیده میشه اینه که تبینه، ازا تبینه بعد دفع بطلان و صلاح من جهت من الجهات، یا این که لم یصلی علی اما مرحوم صاحب جواهر می فرماید که فرقی بین عمد و سهو و جهل نداره و باید به قبرش نماز بخونن، برای یک ساعت بیشتر نی دفنش کردن، یه ساعت دفنش کردن، حالا فهمیدن این لاوبالیگری کرده و بدون نماز ای رو دفنش کرده، باید نفش کنند و به میت نماز بخونن. اما مرحوم صاحب جواهر میگه نه، به قبرش نماز بخونی کفایت میکنه. دو تبینه دیگه ظاهرن اینجور. حالا خیلی حالا اگر هم کسی از عربه بفهمد حرف صاحب جواهر رو که سوا اون کان عمدن او سهون او جهلن، برای اینکه سابقا ایاتون باشه مرحوم سید می فرمودن که اگر دفنش بکنن نفش قبر جایزه، گفتن قبر رو نفش بکنید اگر اشکالی نداشته باشه، یعنی دو سه روزه ممکنه گندیده باشه توهین باشه، میگفتن نه، اما مثلا یک روزه طولی نشده ایشون میگفتن نفش قبر بکنه. اما صاحب جواهر اینجا مثلی که نفش قبر رو میگن نه، میگن عمدن باشد یا سهون باشد یا جهلن، حالا روی این مسئله دو سه تا روایت داریم، فردا این روایت رو بخونیم ببینیم چه دلالت داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.